ما خسته نباشید. 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح خیر به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اتحادیه اروپا پس از گزارش وزارت خارجه آمریکا بر حمایت از کودکان در افغانستان تاکید ورزیده است. در این گزارش گفته شده که حکومت افغانستان نتوانسته به درستی به سوء استفاده جنسی از کودکان و سربازگیری از آنان رسیدگی کند. و رئیس جمهور فرانسه گفته که در نظر دارد برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه درباره مسائل کلیدی به زودی از آن کشور دیدن کند. امروز یک شنبه 8 ماه سرطان سال 1399 هجری شمسی و 28 ماه جون سال 2020 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان قتل دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را عمل غیر انسانی خوانده و آن را با الفاظ شدید محکوم کرده. در نتیجه دو انفجار ماین در ولسوالی منگجیک که ولایت جوزجان یک نوجوان کشته شده و یک پیرمرد و یک کودک زخم برداشتند. و یک رسانه خبری نیمه رسمی ایران از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه خبر داده. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان قتل دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را عمل غیر انسانی دانسته است. آقای خلیلزاد صبح زود امروز در حساب توییترش نوشت که حمله تروریستی بالای فاطمه خلیل و جاوید فولاد را با الفاظ شدید محکوم میکند. وی گفته است که از خواست افغانان برای غلبه به ناهنجاری ها و ادامه حرکت به سوی صلح دائمی و با عزت که حقوق همه رعایت شود حمایت می کند. دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موترشان گذاشته شده بود صبح دیروز در منطقه احمد شاه بابا در کابل جان باختند. مسئولیت انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر نوشته که طالبان در این رویداد دست ندارند. اتحادیه اروپا و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان نیز این حمله را محکوم کردند. در نتیجه دو انفجار ماین در ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان یک نوجوان به روز شنبه کشته شد و یک پیرمرد و یک کودک زخمی شدند. مطیع الله حسان ولسوال منگجیک شام دیروز در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد.
دو نفر، یک مرد 60 ساله و یک پسر 6 ساله از اثر انفجار ماین جای طالبا زخمی میشه. طرف شب سوالی رخ میده در اونجا یک پسر 14 ساله شهید میشه، چون که طالبا اونجا در مسیر سرک در ماین خاطر دیدار امنیت جوان بخواد.
طالبان درباره ادعای این مقام محلی ولایت جوزجان مبنی بر دست داشتن این گروه در انفجارهای دیروز در ولسوالی منگجیک هنوز چیز نگفتند. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا در زمینه پرداخت معاشات دکتران و دیگر کارمندان صحی شفاخانه های مختص به بیماران کووید 19 در این کشور اقدام عاجل صورت گیرد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی با هیئت رهبری وزارت صحت عامه و مسئولان شفاخانه های افغان ژاپن و محمد علی جنا پس از ظهر دیروز از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. در خبرنامه گفته شده است که در این کنفرانس درباره عرضه خدمات صحی بهتر و مبارزه مؤثر با ویروس کرونا بحث شد و رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ادارات مربوط وظیفه سپرد تا در قسمت اجرای به موقع معاشات دکتران و دیگر کارمندان صحی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند اقدامات عاجل را روی دست بگیرند. دکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان به تازگی به رادیو آزادی گفته بود که بسیاری نرس ها و دکترانی که در شفاخانه ها و مراکز مختص به بیماران کووید 19 در این کشور کار میکنند از چند ماه به این سو معاشات و امتیازاتشان را دریافت نکردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک رسانه خبری نیمه رسمی ایران در یک اقدام کم سابقه به روز شنبه از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه خبر داد، اما این خبر سپس از وبسایت خبرگزاری تسنیم حذف شد. به اساس گزارش رویترز، خبرگزاری تسنیم خبر داده بود که اسماعیل قاآنی طی روزهای اخیر از شهرک ابو کمال در سوریه دیدن کرده بود. این شهرک در نزدیک مرز عراق موقعیت دارد. به گزارش رویترز، تسنیم درباره دلیل حذف این خبر توضیح نداده است. قاآنی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شد. سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس در اوایل ماه جنوری امسال در جریان دیدار از بغداد پایتخت عراق در حمله هوایی آمریکا کشته شد. سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که حکومت ترکمنستان با تکذیب شیوع همگیری ویروس کرونا در آن کشور، صحت و سلامتی مردم این کشور آسیای میانه را با تهدید روبرو می سازد. این سازمان به روز شنبه 27 ماه جون از حکومت ترکمنستان خواست تا اطلاعات مربوط به همگیری ویروس کرونا در آن کشور را جمع آوری و نشر کند، زمینه اجرای آزمایشات گسترده را فراهم کند و خاموش ساختن کارمندان صحی را متوقف سازد. ترکمنستان یکی از معدود کشورهای جهان است که ادعا می کند هیچ مورد بیماری کووید 19 در آن وجود ندارد. و مقام های بریتانیا می گویند یک مرد 25 ساله مسنون پس از حمله تروریستی با چاقو در این کشور به 3 مورد قتل و 3 مورد اقدام به قتل متهم شده است. این حمله به روز شنبه هفته گذشته در یک پارک در شهر ریدینگ بریتانیا صورت گرفته بود. به گفته پلیس در این حمله 3 تن کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. انگیزه رویداد تا هنوز معلوم نشده. به گفته مقام ها این مرد خیری سعدالله نام دارد و منابع امنیتی گفتند که او شهروند لیبیا است. گزارش شده که سعدالله به روز دوشنبه 29 ماه جون در محکمه ظاهر خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره هواشناسی افغانستان این گونه پیش بینی شده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 30. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29.
پیشگویی وضعیت آب و هوای برخی از شهرهای افغانستان را جاوید حسنزاده پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. اتحادیه اروپا بر حمایت از کودکان در افغانستان تاکید ورزیده است. Protecting the lives
and welfare of children should be central to every. حفاظت از زندگی و رفاه اطفال برای همه جوامع، خصوصا هنگام منازعات، باید خیلی مهم باشد.
ویروس کرونا در افغانستان تا حال جان 6 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را در این کشور گرفته.
و این میتونه ایره نشان بده که چقدر آسیب پذیر از خبرنگارای ما و چقدر شکننده از وضعیت خبرنگارای ما در مقابل بیماری کووید 19.
رئیس جمهور فرانسه گفته که در نظر دارد برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه درباره مسائل کلیدی به زودی از آن کشور دیدن کند. در رنگ‌های زندگی صحبت جالب جای دارد، ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میرحمت صافی هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. اتحادیه اروپا پس از گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر حمایت از کودکان در افغانستان تاکید ورزیده است. در این گزارش گفته شده که حکومت افغانستان نتوانسته به درستی به سوء استفاده جنسی از کودکان و سربازگیری از آنان رسیدگی کند. وزارت خارجه ایالات متحده افغانستان را در فهرست کشورهای جای داده که برای جلوگیری از قاچاق انسان به اندازه کافی تلاش نکردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا می گوید موضوعات مهم در مورد حمایت اجتماعی و قانونی کودکان در افغانستان که در گزارش اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا برجسته شده در اولویت کاری این اتحادیه نیز قرار دارد. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان که 25 جون نشر شد، افغانستان را در لیست موسوم به ردیف 3 کشورهای قرار داد که از حد اقل معیارها برای جلوگیری از قاچاق انسان برخوردار نیستند و تلاش‌های قابل توجه را در مبارزه با آن انجام نمی‌دهند. کشورهای رده سوم شامل ایران، روسیه، بلاروس و ترکمنستان است. در این گزارش همچنان گفته شده که حکومت افغانستان در مبارزه با بردگی جنسی اطفال و استخدام عساکر کودک نیز ناکام شده است. ویرجینیا باتو سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به این گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به رادیو آزادی گفت: Protecting the lives and welfare of children should be central to every. حفاظت از زندگی و رفاه اطفال برای همه جوامع، خصوصاً هنگام منازعات، باید خیلی مهم باشد. طوری که بعد از سوء رفتار جنسی با کودکان در لوگر که در این گزارش مستند ساخته شده ما گفتیم، اطفال در افغانستان باید در برابر سوء استفاده جنسی و خشونت‌ها حفاظت شوند و این امر باید در اولویت کاری حکومت، نیروهای امنیتی و دفاعی و جامعه مدنی افغانستان قرار داشته باشد. National Security and Defense
Forces and Civil Society. با گفته ویرجینیا باتو، این نگرانی ها به طور مستقیم با حکومت افغانستان مطرح شده و از آنها خواسته شده که اقدامات مشخص را بر اساس یافته های این گزارش اتخاذ کنند. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است در زمان تهیه این گزارش سیاست بردگی جنسی به شکل بچه‌بازی در محافل دولتی وجود داشته و کودکان برای جنگ جذب شدند. اما در گزارش همچنان گفته شده که حکومت افغانستان تعداد مراکز خاص حمایت از پسران زیر سن را در مراکز استخدام پلیس افزایش داده و از جذب 357 پسر زیر سن قانونی نیز جلوگیری کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده است. ذبیح الله فرهنگ مسئول نشرات این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید با این مشکل مبارزه کند و در مورد حراست از حقوق بشری کودکان اطمینان حاصل کند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا با وصف تایید گسترده مقامات محلی در مورد این که بسیاری پلیس‌ها به طور خاص قماندانان پست‌های دوردست پسران را برای بچه‌بازی استخدام می‌کنند، شماره از مقامات عالی رتبه ولایات به شمول مقامات وزارت داخلی افغانستان موجودیت بچه‌بازی را در بین پلیس قاطعانه رد کردند که به گفته وزارت خارجه آمریکا در نتیجه حکومت افغانستان هرگز یک افسر پلیس را به خاطر بچه‌بازی تحت پیگرد قانونی قرار نداده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نی یا اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان می‌گوید که تاکنون 6 کارمند رسانه‌ای در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان باختند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد بر روز شنبه به رادیو آزادی گفت رسانه ها و حکومت زمینه های کاری را طوری باید برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها مساعد سازند تا آنان از خطر مصاب شدن به بیماری کووید 19 در امان بمانند. فرشته ندا گزارش می دهد.
پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان، سازمان حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی نسبت به وضعیت پرخطر کار خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی روز شنبه به رادیو آزادی گفت از زمان گسترش ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 6 کارمند رسانه‌ای جان باخته و 120 تن دیگر مبتلا شدند که شماری از آنان بهبود یافتند.
ولی تا حال 6 نفر جان خود از دست داده. این یک درصدی بسیار بالاست نسبت به مطالعه که من از کشورهای 4 طرف و 4 اطراف دارم. این یک حقیقتی بسیار بالاست و
این میتونه این نشان بده که چقدر آسیب پذیر از خبرنگارای ما و چقدر شکننده از وضعیت خبرنگارای ما در مقابل بیماری کووید 19.
آقای خلوتگر همچنین گفت که رسانه‌ها و حکومت زمینه کاری را برای خبرنگاران به گونه‌ای فراهم کنند تا آنها از ابتلا به این بیماری در امان باشند. با گفته آقای خلوتگر، اگر تلفات خبرنگاران ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به همین گونه ادامه یابد، جامعه رسانه‌ای افغانستان متحمل آسیب بزرگی خواهد شد. در همین حال شماری از خبرنگاران میگویند اگرچه همه توصیه های صحی را رعایت میکنند، اما با دلیل همگیری این ویروس محافظت در برابر این ویروس دشوار است. زهره رحیمی خبرنگاری که پس از ابتلا به ویروس کرونا بهبود یافته میگوید
با وجود این که ما تدابیر بهداشتی و صحی را در محیط کار ما از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان مراعات میکردیم و همچنان در محل هایی که به خاطر ساختن گزارش میرفتیم تدابیر صحی را در نظر میگرفتیم، یعنی از ماسک استفاده میکردیم، از دستکش، از سانیتایزرها ما همواره استفاده میکردیم، اما سبب شد که ما در جریان کار به ویروس کرونا مبتلا شدیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که در تازه ترین مورد مین رفیع گرداننده بخش سیاسی تلویزیون بانو در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت. پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان شماری از کارمندان رسانه ها از خانه کار می کنند و شماری دیگر در شفت های مختلف کار می کنند. با این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید کمیته مبارزه با ویروس کرونا در هماهنگی با مسئولان رسانه ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس اقدامات را روی دست گرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. حالا فرشته نگاه شماری از روزنامه‌های غربی را مرور می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های استخباراتی ایالات متحده گفته که یک واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش داده است. در این گزارش که روز جمعه نشر شد گفته شده که اطلاعات در این مورد با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مارچ در میان گذاشته شده بود و واشنگتن در واکنش به آن درباره برخی اقدامات هم غور کرده بود که ممکن بود به افزایش تنش میان آمریکا و روسیه بیانجامد. در گزارش گفته شده که این اقدامات وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه را در بر می گرفت، اما بر اساس گزارش نیویورک تایمز هنوز در مورد پاسخ‌دهی به این موضوع تصمیم اتخاذ نشده. کرملین هم گفته که از پرداخت پاداش به جنگجویان وابسته به طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در افغانستان آگاه نیست. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته در صورت اطلاع از موضوع واکنش نشان می دادن. همچنان طالبان گرفتن پول از روسیه به هدف کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان را رد کردن. زبی الله مجاهد یک سخنگوی این گروه دیروز در پیام به رادیو آزادی گفت جنگجویان این گروه در 19 سال گذشته با سلاح دست داشته و منابع داخلی علی آمریکا در افغانستان جنگیدن. مجاهد نشر این گزارش از سوی نیویورک تایمز را تلاش برای اخلال روند صلح افغانستان خواند. سرمفتش وزارت دفاع آمریکا در اوایل سال خورشیدی گزارش را در مورد افغانستان به کنگرس این کشور ارائه کرد که در آن از ماه جنوری تا 31 ماه مارچ وضعیت این کشور بررسی شده بود. در این گزارش به نگرش کشورهای منطقه نسبت به طالبان اشاره شده بود که بر اساس آن روسیه اتهام‌ها در مورد فراهم کردن اسلحه به این گروه را رد کرده بود. در ادامه آمده که مسکو از حمایت سیاسی از طالبان انکار نکرده و اینکه روسیه همچنان از رفع تحریم‌های سازمان ملل علیه این گروه هم پشتیبانی می‌کند. دیلی تلگراف هم به گزارش نیویورک تایمز پرداخته و به نقل از این گزارش نوشته که نظریه‌های زیاد موجود است در مورد اینکه چرا روسیه از عملات طالبان حمایت می‌کند و امیدوار است که آمریکا را در جنگ نگه دارد. دلیل همکاری روسیه با طالبان مشخص نیست، اما تلگراف گفته روسیه ممکن است به خاطر کشته شدن گروهی از سربازان اجیر روسی در جریان عملیات ایالات متحده بر سوریه در سال 2018 به دنبال انتقام گیری باشد. در ادامه آمده که طالبان این نوع عملات را به رهبری واحد مخفی استخبارات روسیه موسوم به GRU انجام داده. گفته می شود که این واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه در سوی قصد های در اروپا و نیز دیگر فعالیت ها هم دخیل بوده. در ادامه زمله تقریبا 2 سال پیش یادآوری شده که در آن سرگی سکریپال جاسوس پیشین روس و دخترش در سالزبری بریتانیا با ماده کیمیاوی زهرآگین نوویچوک مسموم ساخته شده بودند. آن پدر و دختر شفا یافتند.
هفت و پنجاه دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سازمان دکتران بدون مرز به دنبال متوقف ساختن فعالیتش در شفاخانه صد بستر برچی در کابل، بخشی از شفاخانه کویت 19 هرات را تشخیص کرده. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
دکتران بدون مرز بخشی از شفاخانه صد بستری ویژه کرونا موسوم به عبدالواحد رازی را در ولایت هرات تجهیز کرده است. دکتران بدون مرز در گام نخست 32 تخت این شفاخانه را با تجهیزات پیشرفته مجهز کرده است. در این شفاخانه بیماران مبتلا به کووید 19 با وضعیت وخیم نگهداری می شوند. برایان مولر، مسئول دکتران بدون مرز در افغانستان، بر همکاری بیشتر این نهاد در بخش خدمات رسانی صحی به مردم افغانستان تأکید کرد. تنها با همکاری یکدیگر می توانیم که در برابر پیامدهای ویرانگر ویروس کووید 19 استادگی کنیم و پیامدهای آن را کاهش دهیم. سازمان دکتران بدون مرز در 40 سال گذشته در کنار مردم افغانستان بوده و ما به حضور خود ادامه می دهیم. شفاخانه صد بستری ویژه کرونا در هرات در ماه هوت سال گذشته در کمتر از 21 روز ساخته شد، اما تا کنون تجهیز نشده بود. سید وید قطالی والی هرات می گوید که سازمان دکتران بدون مرز تلاش خواهد کرد که این شفاخانه را بیشتر تجهیز کند.
همین لحظه من مطمئن هستم که 32 بستر از اینا هم در کوتاه مدت پر نمیشه. یعنی امیال ما و بیمارایی که به این جمعتانم انتقال بده من نداریم و اندل ضرورت بالا میبریم. این جزء تعهدات ما با اینا هست.
هرات کانون شیوع کرونا در افغانستان است. آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 در هرات به بیش از 4700 تن و شمار جانباختگان به 128 تن رسیده. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات از تأخیر در بهره برداری از شفاخانه صد بستری کووید 19 انتقاد می کنند. نورعمد حیدری عضو این شورا می گوید که بیشتر جان باختگان کرونا به دلیل نبود تجهیزات درگذشتند.
بیشتر مریضا ما از ضعف در بخش آی سی یو و مراقبت های ویژه اینا جانهای شیرین خورد دست دادن. خواست مردم افغانستان هرات از دفتر مسف اینه که حالا که پا میدان گذاشتن خوبه که در بخش مراقبت های ویژه اینا بیشتر دقت کنن و تعداد بستارها رو بالا برن.
سازمان دکتران بدون مرز در ولایت های هرات، هلمند، خوز، کندهار و کندوز در افغانستان فعالیت دارد. پس از حمله مهاجمان مسلح به شفاخانه دشت برچی کابل که منجر به کشته شدن 24 مادر و کودک شد، این مؤسسه فعالیت خود را در این شفاخانه متوقف کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور فرانسه می گوید که قصد دارد به زودی از روسیه دیدن کند. ایمانوئل مکرون گفته است که برای ادامه گفتگوها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره مسائل مهم از آن کشور دیدن خواهد کرد. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز 27 جون گفت که قصد دارد به زودی به مسکو سفر کند و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی موضوعات کلیدی مانند امنیت و تغییر اقلیم جهان مذاکرات را ادامه دهد. آقای مکرون همچنان اتحادیه اروپا و پیمان ناتو را تشویق کرده تا دوباره به مشارکت استراتژیک با مسکو بپردازند. وی گفته است روش ناسازگار اروپا با روسیه با شکست مواجه شده است. رؤسای جمهور فرانسه و روسیه روز قبل از این نظارات از طریق ویدیو کنفرانس نیز با هم صحبت کردند. ایمانوئل مکرون دیروز 27 جون از طریق تویتر نوشت: گفتگوهای اعتمادسازی که با رئیس جمهور پوتین در فورت برگانکون آغاز شده ادامه دارد. به گفته آقای مکرون ما به جلو پیش می رویم و من به زودی به مسکو سفر خواهم کرد. ایمانوئل مکرون با اشاره به موضوعات مورد بحث با روسیه گفته امنیت اروپا درگیری‌های منطقه‌ای، وضعیت تغییر اقلیم از جمله ذوب شدن یخ‌های قطب شمال مسائلی هستند که در صدر گفتگوها قرار دارند. تهاجم روسیه به اوکراین، نقش این کشور در منازعات سوریه، دخالت ادعا شده مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ای آمریکا و سایر دموکراسی‌ها، مسمومیت
فعالیت‌ها و ترورهای ادعا شده توسط روسیه در شهرهای اروپا مسائل آن که روابط مسکو را با غرب با تنش‌های مواجه ساخته است. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه 26 جون بعد از کنفرانس ویدیویی با ولادیمیر پوتین گفت همه بحران‌های منطقه‌ای را که ما تجربه کردیم اهمیت آن را نشان می‌دهد که فضای اروپا به معنی گسترده آن از لیسبون تا ولادیوستوک فضای واقعی همکاری و صلح است. رئیس جمهور فرانسه همچنان بر تطبیق نقشه راه برای ختم منازعه در اوکراین تاکید کرده است. در نتیجه درگیری بین نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه از ماه اپریل سال 2014 میلادی تا اکنون حدود 13200 تن کشته شدند. ایمانوئل ماکرون خواستار ختم مداخلات خارجی در لیبیا نیز شده است. روسیه و چندین کشور دیگر از جنرال خلیفه حفتر در جنگ وی با نیروهای حکومت توافق ملی لیبیا که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده حمایت می کنند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه می خواست در مراسم گرامی داشت از 75 سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی در میدان سرخ مسکو اشتراک کند. اما این مراسم تا 23 جون به دلیل همگیری ویروس کرونا به تعویق افتاد و رئیس جمهور فرانسه نیز در آن شرکت نکرد.
حالا از رادیو آزادی فشرده خبرها را بشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان قتل دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را عمل غیر انسانی دانسته و آن را شدیداً محکوم کرده است. در نتیجه دو انفجار ماین در ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان یک نوجوان به روز شنبه کشته شد و یک پیرمرد و یک کودک زخم برداشتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده است تا در زمینه پرداخت معاشات دکتران و دیگر کارمندان صحی شفاخانه های مختص به بیماران کووید 19 در این کشور اقدام عاجل صورت گیرد. یک رسانه خبری نیمه رسمی ایران در یک اقدام غم سابقه به روز شنبه از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه خبر داد، اما این خبر سپس از وبسایت خبرگزاری تسنیم حذف شد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch هشدار داده است که حکومت ترکمنستان با تکذیب شیوع همگیری ویروس کرونا در آن کشور صحت و سلامتی شهروندانش را با تهدید مواجه می‌سازد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
من فرشته حبیبی هستم که از اعضای علمی انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان. تقریبا 4 سال میشه که به فعالیت خود این بخش شروع کردیم و اساس کار ما هم تحقیق تشکیل میده که درباره موضوعات گوناگون، مثلا رشته ما ادبیات است، بخش دری، در همین مسائل و موضوعات ما تحقیق میکنیم و آثار را تهیه و ترتیب میکنیم.
تا حالا چی تحقیقاتی داشتین؟ دستاورد کاریتون چی بوده؟
طول این مدت 4 سال یک پروژه علمی تحقیقی داشتم زیر عنوان ویژگی های شعر عبدالهادی داوی پرایشان که در او عرصه تحقیقات انجام دادیم و خوشبختانه هم تانستم که از او دفاع بکنم و در این نزدیکی ها انشاءالله که نشر میشه و چاپ میشه از طرف اکادمی. و همچنان در پالوی از این بعض مقالات علمی تحقیقی نوشته کردیم که در مجله خراسان که از نشرات امی مرکز ما میباشه و همچنان در بعض مجلات دیگه هم مقالات داشتیم و چاپ شده خوشبختانه. و در پالوی از اینکه یک پروژه رو ما دفاع کردیم، پروژه دیگه هم گرفتیم که او تحلیل ویژگی های شعر صوفی صاحب اشقری است. موضوعش این است که وضع سیاسی و اجتماعی امو دوره را وقتی که زندگی داشتن اونا او را بررسی میکنم. همچنان زندگی نامه ایشان به صورت فشرده دربارش بحث شده و ویژگی های شعرشان از نگاه زبانی و ادبی مورد تحقیق و تدقیق قرار گرفته.
بسیار خوب. چطور امی موضوعات انتخاب کردی برای خودت؟ آیا برات جالب بود که موضوع تحقیق خود قرار دادی؟
همین موضوعی را که ما انتخاب کردیم زیاد مورد علاقه ام قرار گرفته و زیاد برش علاقه مندی داشتم و می خاطر ما انتخاب کردیم و می خوام دربارش تحقیق کنم.
داینده کدام موضوعات، کدام سوژه مورد تحقیق خود قرار دادی؟
داینده هم در نظر دارم که باز هم درباره تاریخ ادبیات، چون ساحه تاریخ ادبیات یک ساحه بسیار گسترده و وسیع است که شعبات و ابعاد بسیار گوناگون و زیاد داره و تحقیق درباره از اینا بسیار زیاد ضرورت است و اگر شرایط مساعد باشه پس از هیچ بهتر و بهتر ما میتونیم کار خدا ادامه بدیم و به اکمال برسانیم همون مساعدت.
بسیار زیاد تشکر.
قابل تشکر نیست.
آیسایسه رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا با همکارم سالی محمد. سالی باشید. سالی صاحب خوش آمدید.
دیر منن لطاس و ستار پروخ او در آزادی رادیو آوریدون کتاز.